با سلام و روز همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگویم 5 شام به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. مقامات آمریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه سلاح برداشته و علیه طالبان شورشی می‌جنگند کمک میکند. همین موضوع را در صدر گزارش این برنامه داریم. از سفر وزیر خارجه قزاقستان به کابل و دیدار وی با مقامات افغان نیز خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان با فیض الله قرداش.
وزارت حج اوقاف افغانستان میگوید اعزام حاجیان افغان به عربستان سعودی خاتمه یافت. مسئولین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان در نتیجه یک عملیات نظامی در ولایت هلمند هزاران کیلوگرم مواد مخدر را از آن ولایت به دست آوردند. و در اخبار جهان میشنوید که ایران تمرینات بزرگ نظامی را آغاز نموده است که هدف آن دفاع از دستگاه‌های هسته‌ای آن کشور است. مشروع اخبار داخل افغانستان. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید روند اعزام حاجیان به عربستان سعودی خاتمه یافته است. محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت تلاش خواهد کرد تا حاجیان افغانی در ادای فریضه حج با مشکلات مواجه نشوند. آقای چکری گفت حدود 7000 معلم و ناظر نیز به عربستان فرستاده شده تا به حاجیان افغانی خدمت نماید. امسال بیش از 30000 افغان جهت ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید مسئولین مبارزه با مواد مخدر هزاران کیلوگرم مواد مخدر را در ولایت هلمند به دست آوردند. زمره بشری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت نیروهای مبارزه با مواد مخدر در عملیات‌های نظامی حدود 12000 کیلوگرم تریاک و 110 کیلوگرم هیروئین و یک اندازه سلاح و مهمات را از ولسوالی دیشوی ولایت هلمند به دست آوردند. آقای بشری میگوید در این عملیات یک فابریکه تولید هیروئین هم از بین برده شده و مقداری سلاح نیز به دست آمده است. مقامات ولایت لوگر میگویند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی برکی برکی این ولایت 8 طالب مسلح دستگیر شده و 2 تن آنان زخم برداشتند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر بر رادیو آزادی گفت این عملیات نظامی بر مبنای معلومات قبلی در منطقه چلوزه ولسوالی برکی برک انجام شد و بازداشت شده ها در حال حاضر تحت تحقیقند. در یک گزارش دیگر نیروهای ائتلاف میگویند صبح امروز یک سرباز نیروهای خارجی در ولسوالی یعقوبی ولایت خوست در حمله راکتی زخم برداشته است. و خبر آخر داخلی این که صبح امروز در انفجار ماین در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار 5 پلیس سرحدی کشته شدند. جنرال عبدالرزاق رئیس پلیس سرحدی قندهار بر رادیو آزادی گفت که این حادثه زمانی صورت گرفت که بر موتر پلیس سرحدی ماین کنار جاده انفجار نمود. قاری یوسف سخنگوی طالبان ادعا دارد که در انفجار به شمول یک قمندان 6 پلیس کشته شدند، اما پلیس سرحدی این ادعای طالبان را رد می کند. در یک خبر دیگر مقامات امنیتی قندهار میگویند یک کارمند امنیتی ملی امروز در اثر فیر یک موتورسیکل سوار در ناحیه دوم شهر قندهار کشته شد. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم میکند.
بر اساس تلویزیون دولتی ایران، آن کشور تمرینات بزرگ دفاعی هوایی را برای دفاع از دستگاه‌های هسته‌ای‌اش آغاز کرده است. بر اساس گزارش‌ها، این تمرینات به حد وسیع است که در سوم حصه خاک ایران انجام خواهد شد، یعنی به نقاط مرکزی، غربی و جنوبی آن کشور وسعت خواهد یافت. جنرال نیروهای هوایی ایران احمد میغانی دیروز گفت این تمرینات نظامی مناطقی را در بر خواهد داشت که در آن دستگاه‌های هسته‌ای ایران موقعیت دارند. میغانی همچنان گفت اگر روسیه طبق وعده راکت‌های S-300 را به ایران عرضه نکند، روسیه خودش یک سیستم دفاعی هوایی را تولید خواهد کرد. تمرینات نظامی در ایران در حال صورت می‌گیرد که فشارهای بین المللی بر آن کشور به سبب برنامه اتمی‌اش رو به افزایش است. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، رئیس جمهور آن کشور محمود احمدی نژاد امروز تهران را برای دیدار 5 روزه از آمریکای جنوبی و آفریقای غربی ترک کرد. احمدی نژاد از برزیل، ونزوئلا و بولیویا دیدن نموده و سپس راهی سنگال و گامبیا خواهد شد. رهبر ایران در جریان دیدارش از برزیل روی همکاری‌ها در بخش تکنولوژی و انرژی بحث نموده و در بولیویا با رهبر چپگرای آن کشور ایوو مورالس به طور خصوصی دیدار نموده و روی همکاری‌های دو کشور بحث خواهد کرد. احمدی نژاد سپس در کاراکاس با همتای ونزوئلاییش هوگو چاویس که از منتقدین سرسخت واشنگتن می باشد ملاقات خواهد کرد. بر اساس یک خبر دیگر، معاون اسبق رئیس جمهور ایران محمد علی ابطایی به دلیل دست داشتن در نارامی‌های بعد از انتخابات ماه جون به 6 سال زندان محکوم شده است. ابطایی که معاون رئیس جمهور اصلاح طلب محمد خاتمی بین سالهای 1997 و 2005 بود، من حیث مشاور مهدی کروبی یکی از کاندیدان ریاست جمهوری ایران هم ایفای وظیفه می‌کرد. محمد علی ابطایی بعد از تظاهرات انتخابات به اتهام دسیسه سقوط دادن رژیم ایران دستگیر شد. بر اساس روزنامه جهان اقتصاد، ابطایی به روز شنبه از مجازاتش با خبر شد. بعد از آن که محمد علی ابطایی در یک برنامه تلویزیونی از تلاش‌هایش برای ضعیف ساختن دولت ایران اعتراف نموده و ابراز ندامت کرد، تعداد زیاد فکر می‌کردند که شاید به وی جزای کمتر داده شود. حداقل 5 نفر در اثر 3 حمله جداگانه انفجاری در هند امروز کشته شده و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. گمان می رود ملیشای جدایی طلب در آسام، ایالت شمال شرقی هند، عقب این حملات قرار داشته باشند. این 3 انفجار در جریان 40 دقیقه در قریه نالباری در 70 کیلومتری مرکز ایالت آسام رخ داد. پلیس جبهه متحد برای آزادی را که عمدترین گروه جدایی طلب در ایالت آسام می باشد عقب این حملات می داند. این گروه از سال 1979 به این سو برای عقض استقلال مبارزه می کند. بیش از 1000 کارمند داوطلب اطفائیه در استرالیا به کمک 70 طیاره آپاش امروز بر ضد آتش سوزی های مبارزه می کنند که بیش از 100 جنگل را در منطقه جنوب شرقی آن کشور متاثر نموده است. گرمی در سیدنی و نیو ساوت ویلز به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده است و اداره حالات اضطراری استرالیا هشدار داده است که حالات پر از خطرند و آتش سوزی ها می توانند به منازل مسکونی سرایت کنند. این آتش سوزی ها به روز جمعه آغاز شد. 10 سال خشکسالی در این مناطق استرالیا راه را برای چنین آتش سوزی ها انوار کرده است. و خبر آخر که رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف و همتای ارمنیش سرژ سرکیسیان بار دیگر با هم ملاقات نموده و روی موضوع جنجال برانگیز ناگورنو قره‌باغ بحث کردند. در این بحث ها که در منشن آلمان صورت گرفت، علیف هشدار داد که اگر بحث ها به نتیجه نرسد، نیروهای آذری حاضر به استفاده از قوه برای عقض دوباره ناگورنو قره‌باغ می باشند. آذربایجان اغلبا هشدار می‌دهد که برای به دست آوردن دوباره ناگورنو-قره‌باغ از قوه استفاده خواهد کرد، زیرا این منطقه نقش مهمی را برای انتقال گاز و نفت آذربایجان به غرب دارد. ناگورنو-قره‌باغ در خاک آذربایجان موقعیت دارد ولی اکثر باشندگان آن ارمنی نژادند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 به وقت کابل است و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات آمریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه سلاح برداشته و علیه طالبان شورشی می‌جنگند کمک می‌کنند. وزیر خارجه قزاقستان در دیدار با وزیر خارجه افغانستان بر ادامه کمک‌های کشورش در بخش بازسازی افغانستان تأکید کرد. وزارت حج و اوقاف می‌گوید 30,000 حاجی افغان بدون تکلیف و مشکل به عربستان سعودی رسیدند. با کمک اتحادیه اروپا دستگاه‌های بزرگ لابراتوار زراعتی در کابل به بهره‌برداری سپرده شد. وزیر زراعت افغانستان می‌گوید
این لابراتوار قادر است که امراض باکتریایی را، امراض پرازیتی را و تفیلی که در داخل و خارج حیوانات زندگی میکنند تشخیص کند.
نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های امروز کابل داریم. وزیر خارجه پاکستان گفته است که هند با شورشیان تندرو در وزیرستان جنوبی و بلوچستان کمک میکند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه در جستجوی گمشده‌ها نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات آمریکایی و افغان تعداد از ملیشه‌های محلی را که به صورت مستقلانه از سلاح برداشته و علیه طالبان شورشی می جنگند کمک می کند. مقامات افغان امیدوار هستند که ظهور این ملیشه‌ها که به نام دفاع خودی یاد می شوند باعث شود تا مردم در یک مقیاس بیشتر از قریه و محلاتشان در برابر شورشیان دفاع کنند. روزنامه نیویورک تایمز در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می کند.
مقامات امریکایی و افغان یک تعداد از ملیشه‌ها را کمک می نمایند که در نقاط مختلف افغانستان مستقلانه سلاح برداشته و علیه شورشان طالب می جنگند. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد. ظهور ملیشه‌ها و نتایج فعالیت‌های آنها علیه طالب‌ها مقامات امریکایی و افغان را تشویق نموده تا گروه‌های مسلح مشابه را در مناطق ناامن جنوب و شرق افغانستان ایجاد کنند. مقامات افغان و امریکایی میگویند آنها امیدوارند توسط این طرح که به نام ابتکار دفاع قریه نامیده می شود بتوانند هزارها مرد مسلح را گرد هم جمع نمایند تا از محلات بودوباش و مجاورت این محلات در برابر طالبها حفاظت نمایند. روزنامه می افزاید این یکی از تلاش های مهم و در عین زمان خطرناک علیه شورشان طالب دانسته می شود. با استفاده از ملیشه ها مقامات افغان و امریکایی امیدوارند به سرعت بتوانند تعداد افغان های را که علیه طالب ها سلاح به دست می گیرند و می جنگند افزایش بدهند. آنها به این عقیده هستند که ملیشه ها از یک طرف متمم نیروهای امریکایی و افغان می توانند باشند و از سوی دیگر تا تکمیل شدن و تربیت شدن اردوی ملی و قوای پلیس خلای را پر می نمایند. یک مقام بلندپایه نظامی امریکایی در کابل که از گفتن نامش خودداری نمود گفت هدف این است تا مردم مسئولیت تأمین امنیت خودشان را به عهده بگیرند. به گفته او چنین گروپ ها همین اکنون وجود دارند. به نظر تحلیلگران با افزایش ملیشه های ضد طالب ها خطر آن هم وجود دارد که آنها علیه یک دیگر و علیه حکومت افغانستان و علیه نیروهای امریکایی بجنگند. اما مقامات امریکایی میگن این گروپ ها کوچک بوده و سایه فعالیت آنها به حمایت از قریه ها و پوست های امنیتی معدود ساخته می شود. مقامات امریکایی همچنان میگویند ملیشه ها مستقیماً به حکومت افغانستان مربوط ساخته خواهند شد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد هدف از نظارت و محدود ساختن فعالیت ملیشه ها این است تا از تکرار اشتباهات گذشته که باعث ایجاد جنگسالارها و مسلح ساختن تندروان اسلامی گردید جلوگیری شده باشد. پلان امریکایی ها در حقیقت انعکاس از اقدام مشابه می باشد که در سال 2006 میلادی در عراق صورت گرفت، جایی که قبایل سونی علیه تندروان اسلامی سلاح به دست گرفتند. اما تحلیلگران امور می گویند در افغانستان پلان مشابه عراق احتمالاً مفید نخواهد بود، زیرا ساختار قومی در افغانستان نسبت به عراق بسیار ضعیف است. کریستوفر کولندا یک افسر نظامی امریکایی میگوید مقصد این است تا به گروپ های رسید و نزدیک شد که خود را تنظیم کردند. اما حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان به روزنامه نیویورک تایمز گفته است ما راجع به مردم محلی و بومی که خود به خود علیه طالب ها سلاح گرفتند صحبت میکنیم. به گفته اتمر افغان ها میگویند ما میخواهیم، مصمم هستیم و توانایی آن را داریم از وطن خود دفاع نماییم. صرف وسایل و امکانات برای ما بدهید. وزیر داخله میگوید در ولایت قندوز زمانی که ملیشه ها طالب ها را در قریه هایشان شکست دادند آنها یک قدرت شدند و از مردم پول و مالیه گرفتند. این یک عمل مشروع نیست بلکه جنگ سالاری است. ملیشه ها در نقاط مختلف کشور از جمله در ولایات ننگرهار و پکتیا و به خصوص در جاهایی که طالب ها نفوذ کردند سلاح به دست گرفته و از قریه ها و مناطقشان دفاع میکنند.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا و مقامات افغان از توزیع سلاح به گروه‌های دفاعی خودی استقبال کرده و گفتند که با آنها کمک خواهند کرد. این افراد علیه طالبان مسلح می جنگند و مقامات افغان امیدوار هستند که ظهور این ملیشه ها باعث شود تا مردم در یک مقیاس بیشتر از قریه و محلاتشان در برابر شورشیان دفاع کنند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر خارجه قزاقستان به منظور دیدار با مقامات افغان امروز وارد کابل شد. وی پس از ملاقات با رئیس جمهور کرزی و فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در یک نشست خبری با همتای افغانش دکتر رنگین دادفرسپنتا حضور یافت و بر ادامه کمک‌های قزاقستان در بخش بازسازی افغانستان تاکید کرد. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد را از کابل گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه قزاقستان میگوید محور اصلی گفتگوهایش را با مقامات افغان برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا تشکیل میداد. کنات سودابایوف گفت این اجلاس در سال آینده در پایتخت قزاقستان راه‌اندازی می شود و موضوع افغانستان در صدر آجندای این نشست جا خواهد داشت. آقای سودابایوف به روز یکشنبه وارد کابل شد و به شمول همتای افغان خود دکتر رنگین دادفرسپنتا با رئیس جمهور کرزی و کای آید فرستاده خاص منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان نیز دیدارهای را انجام داد. وزیر خارجه قزاقستان که بعد از چاشت روز یکشنبه با دکتر اسپنتا در یک نشست خبری مشترک صحبت می نمود گفت به رئیس جمهور کرزی اطمینان داده است که کشورش در این اجلاس تلاش های زیادی را جهت جلب همکاری بیشتر به افغانستان به خرج خواهد داد.
در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی مسائل مختلف بحث نمودم، از جمله برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال آینده میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان. قرار است ریاست این نشست را قزاقستان به عهده داشته باشد و موضوع اساسی این اجلاس راجع به افغانستان خواهد بود و در خصوص جلب همکاری و جستجوی راه‌های بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان بحث‌های گسترده صورت خواهد گرفت.
قزاقستان تا کنون 2.4 میلیون دلار را در بخش‌های صحی، تعلیمی و سرکسازی بر علاوه ارسال 2000 تن گندم به افغانستان طی سال‌های اخیر کمک کرده است. وزیر خارجه قزاقستان گفت کشورش 1.5 میلیون دلار دیگر را نیز در همین بخش در جریان سال جاری اختصاص خواهد داد. سودابایوف در این نشست خبری تفاهم‌نامه را نیز با همتای افغانش به امضا رساند که بر مبنای آن قزاقستان به ارزش 50 میلیون دلار 1000 بورس تحصیلی را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. دکتر رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه افغانستان پس از امضای این تفاهم‌نامه در مورد چنین گفت:
جلالت نواب آقای وزیر امروز راجع به مناسبات دو جانبی افغانستان و جمهوری قزاقستان صحبت کردیم و موافقت نامه‌ای که شما دیدین در زمینه همکاری های علمی و فرهنگی میان دو کشور بود. ما خوشحال هستیم که برادران و خواهران قزاق ما برای 5 سال آینده 1000 بورس تحصیلی در اختیار افغانستان قرار میدن. ما از برادران قزاق خود تقاضا کردیم که در ساعات گوناگون سرمایه گذاری بکنن در افغانستان و قبلا هم از بازسازی افغانستان حمایت کردن.
وزیر خارجه قزاقستان در حال از افغانستان دیدار نمود که رئیس جمهور کرزی برای یک دور دیگر ریاست جمهوری سوگند یاد کرده است. آقای سودابایوف گفت برای رئیس جمهور کرزی پیام مبارکی رئیس جمهور قزاقستان را نیز با خود به کابل آورده است. به گفته وی در این پیام اطمینان داده شده که قزاقستان برای 5 سال آینده با کمک ها و همکاری های خود با حکومت افغانستان ادامه می دهد. رادیو آزادی.
ساعت 5:19 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی موفقانه به پایان رسیده و 30,000 حاجی بدون تکلیف و مشکل به آن کشور رسیدند. سرپرست وزارت حج و اوقاف از ادامه روند پروسه حج در عربستان سعودی و همچنان بود و باش حجاج و برگشت آنها به کشور اطمینان داده و گفت برای اینکه پروسه به خوبی و بدون مشکل ادامه یابد تدابیر لازم را در نظر گرفتند. در این حال انتقادهایی وجود داشت که تعداد از حاجیان در کابل و ولایات از مشکلات مانند تطبیق واکسین و تنظیم پروازها شکایت داشتند. معصومه محمدی جزئیات بیشتر در این مورد را از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند نخستین مرحله از پروسه اعزام حجاج به عربستان سعودی را موفقانه تکمیل کردند و مراحل بعدی شامل بود و باش حاجیان، مراسم حج و برگشت آنان را با جدیت دنبال میکنند. محمد صدیق چکری سرپرست وزارت حج و اوقاف که بر روز یکشنبه در کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت 30,000 حاجی بدون مشکل به عربستان سعودی انتقال یافتند.
الحمدلله پروسه انتقال حجاج فیز اولش با تمام و کمال موفقیت و کامیابی به پایان رسید و هیچ گونه خلل در جریان پروسه انتقال رخ نداده و هیچ شکایت به وقوع نپیوسته.
اعزام حجاج افغانستان از 4 زون کابل، قندهار، مزار و هرات صورت گرفته است. 20,000 حاجی توسط شرکت آریانا و 10,000 حاجی دیگر توسط شرکت‌های هوایی خصوصی انتقال یافته‌اند. سرپرست وزارت حج و اوقاف همچنان گفت تسهیلات مانند معلمین، دکتران و جای بود و باش مناسب برای حاجیان فراهم است و این وزارت برای برگشت منظم حجاج نیز آمادگی کامل دارد.
400 معلم و 300 نفر اعضای بعثت به عربستان سعودی فرستادیم و کوشش و جد و جهد خیلی زیادی وجود داره که در برگشت هم مثل رفتن حجاج محترم به آسانی و با سهولت‌های بیشتر به وطن به خیر عازم گردند.
با اینکه وزارت حج و اوقاف از موفقیت پروسه اطمینان می‌دهد، اما در کابل و بعضی ولایات تعدادی از حاجیان به خبرنگاران گفته بودند که با مشکلاتی مانند مشخص نبودن زمان پرواز مواجه بودند و یا برای گرفتن واکسین روزهای طولانی را با سرگردانی گذراندند. سال‌های گذشته نیز حجاج با مشکلات جدی در زمینه پرواز، معلمین، دکتران و برگشت از عربستان مواجه بودند. اما مقامات وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند تدابیر لازم را سنجیدند تا حاجیان به سلامت و بدون مشکل به وطن برگردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بانک جهانی میگوید که 54 میلیون دلار را در 2 سال آینده مصرف میکند تا پروژه های انکشافی باغداری و مالداری در 11 ولایت افغانستان ایجاد شود. تا دقایق بعد گزارش را در این مورد خواهید شنید. باز هم در مورد زراعت و مالداری در افغانستان که بزرگترین لابراتوارهای مرکزی تشخیص، تحقیق و آموزش وزارت زراعت در کابل به بهره برداری سپرده شد. این لابراتوارها به هزینه 6.6 میلیون دلار از مساعدت های بلاعوض اتحادیه اروپا ساخته شده است. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند با افتتاح این لابراتوارها آنها در کنار تشخیص سایر امراض حیوانی با تشخیص انفلونزای نوع H1N1 نیز قادر میشوند. آنها همچنان تشخیص محصولات وارداتی دوره های آموزشی را نیز برای وترنران در این مراکز پیگیری خواهند کرد. اتحادیه اروپا تعهد کرده که در ایجاد چنین مراکز در ولایت افغانستان نیز اقدام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش که حمید پژمان از کابل فرستاده است.
مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند لابراتوارهای مرکزی تشخیص و تحقیق امراض حیوانی در حال به کابل به بهره برداری سپرده می شود که همکنون مرض انفلانزای نوع H1N1 یک تهدید جدی پنداشته می شود و با افتتاح این لابراتوار تلاش صورت می گیرد تا از انتشار این بیماری جلوگیری شود. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان که بروز یکشنبه در مراسم افتتاح لابراتوارهای تشخیص و تحقیق آن وزارت صحبت میکرد گفت این لابراتوارها در کنار تشخیص و تحقیق امراض حیوانی میتواند معاینات خون و همچنان محصولات حیوانی را از کشورهای خارج تشخیص و تصدیق کند.
این لابراتوار قادر است که امراض باکتریایی را، امراض پرازیتی را و طفیلی که در داخل و خارج حیوانات زندگی میکنند تشخیص کند. میتونه که امراض ویروسی را تشخیص بکنه و به شمول انفلوئنزای H1N1 میتونه با وزارت محترم صحت عامه کمک بکنه. میتونه این لابراتوار معاینات خون و تجزیه زهریات انجام بده. بخش دیگه لابراتوار که بسیار پر اهمیت است برای ما است که محصولات حیوانی را مثل گوشت، شیر، پنیر و سایر محصولات میتونه معاینه کنه و تصدیق بکنه. به این ترتیب میتونیم که از وارد شدن محصولات غیر مطمئن و مشتبه در داخل کشور خود جلوگیری کنیم.
لابراتوارهای مرکزی تشخیص و تحقیق امراض حیوانی به هزینه بیش از 6 میلیون دلار با کمک مالی اتحادیه اروپا اعمار شده و به عنوان بزرگترین لابراتوارهای تشخیص و تداوی امراض در این کشور به حساب می رود. اتحادیه اروپا در نظر دارد تا مرکز مشابه تداوی و تشخیص امراض حیوانی را در سایر ولایت افغانستان ایجاد کند. آقای برنارد سارول مسئول برنامه عملیاتی کمیسیون اروپایی که با جمع سفرهای کشورهای اروپایی و رئیس سازمان غذایی جهان در کابل در افتتاح این مرکز حضور داشت گفت:
با ایجاد این سهولت یک گام دیگر به خاطر بهبود زندگی زارعین افغان در مناطق دورافتاده دهاتی برداشته شد و این لابراتوارها در تقویه اقتصاد ملی افغانستان نیز کمک خواهد کرد. اتحادیه اروپا خرسند است که در تکمیل و تجهیز این لابراتوارها کمک کرده است که شامل دفاتر وسایل و سایر ملحقات این لابراتوار می باشد که مجموعاً 6 میلیون دلار هزینه برداشته است و شامل مساعدت های تکنیکی نمی باشد.
با گفته مسئولان اتحادیه اروپا در کابل، آن اداره از سال 2004 میلادی تا کنون حدود 70 میلیون دلار را در بخش زراعت به افغانستان کمک کرده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان ضمن بارزش شمردن لابراتوارهای مرکزی وزارت زراعت آن را قدم بارزش در جلوگیری از مرگ و میر حیوانات تذکر داده و گفتند این لابراتوارها می تواند در تقویه اقتصاد زارعین افغان کمک کند. حمید پشمان، کابل، رادیو آزادی.
شنیدید که لابراتوارهای بزرگ زراعتی و مالداری در کابل به بهره برداری سپرده شد. این پروژه با هزینه بیش از 6 میلیون دلار کمک بلایوز اتحادیه اروپا ساخته شده است. سکتور زراعت در افغانستان یکی از مهمترین منابع حیاتی برای مردم این کشور به حساب می آید و اکنون غرب و نهادهای مختلف در این عرصه توجه خود را افزایش دادند. بانک جهانی می گوید که 54 میلیون دلار را در 2 سال آینده مصرف می کند تا پروژه های انکشافی باغداری و مالداری در 11 ولایت افغانستان ایجاد شود. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف گزارش می دهد.
کمپاین خزانه پروژه ایچلپی یا انکشاف باغداری و مالداری وزارت زراعت به منظور احداث 1500 جریب باغهای جدید در ولایت بلخ آغاز شد. کاتب شمس رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ میگوید پروژه ایچلپی 3 سال قبل در صفحات شمال افغانستان آغاز به کار کرد. بلخ اولین ولایتی بود که ولسوالی خلم را به شکل نمونوی شامل این پروگرام ساخت و در این برنامه باغداری بالای 4 نوع میوه انگور، بادام، زردالو و انار در صفحات شمال کار صورت گرفت. آقای شمس میگوید با به دست آوردن نتایج خوب امسال در ولسوالی های 14 گانه ولایت بلخ 10 نوع میوه تحت کشت و تجربه قرار میگیرد.
در این راستا حدود 45 اکستنشنیست در این ولایت بلخ مصروف یک پروژه هستند که با دیاقین عزیز مستقیما در تماس میشن، زمینشان تضمین میشه و بعد از اون به مقصد پرام میوه گاز با روی فنی تعداد درخت تضمین میشه با وقت معین درخت انتقال میشه، زمین آماده میشه.
آجی کبیر باشنده ولسوالی نهرشایی ولایت بلخ میگوید به خاطر سرسبز ساختن محیط زیست خودش آماده است که در ساحه 5 جریب زمین باغ جدید بادام احداث نماید.
هر جریب 2000 افغانی میگیرند، در هر جریب 66 دانه نیال بادام. کل درست من بررسی میکنم میبینن از اوداریش از کل چیز با خبری میکنن. در کل چیزش ها ورده قایچیش نامه در کل نیال کل چیز اون معلوم میشه. بر 3 سال سر اصل معیم میتون. او نمیرسه خود ما یه چو کندیم تقریبا 40 متر زیر چو یمخ کندیم. سر چو تقریبا 60000 زیاتر شده. بسیار نمیتونه با کل شوقش داره که جور کنه با هم اقتصادم ضعیف است نمیتونه.
عبدالغفور از قریه دیوالی میدان ولسوالی بلخ نسبت به حاصلات گندم و پخته محصولات باغداری را پردرآمد عنوان میکند.
با اینکه ما قبلا به حساب زراعت گندم و چیزا کشت میکنیم، حاصلات ما از زمین خود بسیار حاصلات کمی را به دست میاریم. با اینکه اگر ما باغ و درخت و چیزا بکنیم، حاصلات زیادی را به دست میاریم، مشکلات زندگی ما حل شود. طرف بار کمی مشکل داریم، ما چوهای عمیق و گپا داریم که بعد ما از وقتی آب از جوی و آب رو پیدا نتونیم، ما میتونیم از چوها استفاده بکنیم.
رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ همچنان میگوید مشکلات اساسی باغداران تهیه نیالهای مطمئن، نامنظم بودن باغات، تنظیم آب و مارکت برای محصولات باغداران میباشد. نور اکبری امان کننده پروژه ایچلپی وزارت زراعت مالداری و آبیاری افغانستان در آغاز کمپاین خزانی پروژه ایچلپی در بلخ میگوید از بهار امسال 3500 باغ در 11 ولایت افغانستان احداث شده و این پروژه با هزینه 54 میلیون دلار برای 2 سال دیگر تمدید گردید که در رابطه با مشکل آب باغداران با ادارات زیر جد تماس های صورت گرفته است.
ایتلپی تانستیم که به همراه پروژه های دیگه که از طرف بانک جهانی تمویل میشه مثل ایآرپی و ایفیو وزارت آب و برق در اونجا تماس ها و هماهنگی های صورت گرفته که در احیای مجدد و در ترمیم شبکه های آبیاری و یک سلسله تکنیک های نو شیوه های نو که جنبه های اقتصادی و شیوه های اقتصادی به مقدار آب موجود در برده قنات در خود زمین ها در خود باغ تشریک مساحی میکنند و این گپ جریان داره.
به اساس اظهارات کاتب شمس در سال گذشته از طریق پروژه ایچلپی حدود 438 باغ سابقه در این ولایت احیا گردید که قبلا این برنامه در 8 ولسوالی ولایت بلخ تطبیق میشد و در سال 1388 749 باغ جدید در تمام ولسوالی های ولایت بلخ احداث گردیده است.
گزارش بود از آغاز پروژه های باغداری در صفات شمال افغانستان. بانک جهانی میگوید که 54 میلیون دلار را در دو سال آینده مصرف میکند تا پروژه های انکشافی باغداری و مالداری در 11 ولایت افغانستان ایجاد شود. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه میدهیم، اما حالا ضرور منگل با فشرده خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که کار بالای تشکیل کابینه جدید به شدت جریان دارد و این پروسه تا قبل از فرارسیدن رخصتی های وکلای شورای ملی تکمیل خواهد شد. صبح امروز در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی که اسپین بولدک ولایت قندهار 5 پلیس سرحدی کشته شدند. کمپاین پروژه باغداری خزانی در ولایت بلخ امروز به هدف تقویت باغها و غرس نالهای بیشتر آغاز شد. در حمله مخالفین دولت بر یک پوسته امنیتی ولسوالی کشم ولایت بدخشان 3 پلیس زخم برداشتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز برای دیدار از چند کشور امریکای جنوبی و آفریقای غربی تهران را ترک کرد. معاون اسبق رئیس جمهور ایران به دلیل دست داشتن در نارامی های بعد از انتخابات در آن کشور به 6 سال زندان محکوم شده است. ایران امروز تمرینات بزرگ دفاع هوایی را آغاز کرد. گفته می شود هدف این تمرینات حفاظت از دستگاه های هسته‌ای ایران است. و امروز در رومانیا انتخابات ریاست جمهوری است.
فشرده خبرهای این ساعت را شنیدید. تا دقایق بعد خواهید شنید که وزیر خارجه پاکستان گفته است هند با شورشیان تندرو در وزیرستان جنوبی و بلوچستان کمک میکند. در مورد تحولات اخیر در ایران هم مطلب داریم، اما قبل از آن نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز. کابل برشنا نظری برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه راه نجات در مطلب با اشاره به اظهار نظرات بیرونی که در مورد افغانستان و اجرات حکومت این کشور صورت می‌گیرد، به نقل از دکتر رنگین دادفر اسپنتا وزیر خارجه افغانستان نوشته است که آنان دیگر اجازه نمی‌دهند تا کسی در امور داخلی افغانستان مداخله‌ای بکند. روزنامه در مطلب دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان انتقاد کرده است که در این شرایط و لحظات حساس در مجالس حضور ندارند و مشکل کمبود نصاب بار دیگر به وجود آمده است. روزنامه مطلب هم در مورد ضرورت حضور نیروهای بین المللی در افغانستان به نشر رسانده و گفته است که حضور این نیروها تا زمان تجهیز کامل نیروهای افغان باید ادامه یابد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود از برخی مقامات جهانی انتقاد کرده است که با اظهاراتشان به مخالفین مسلح دولت روحیه می‌دهند. روزنامه در مورد این اظهارات وزیر خارجه بریتانیا که گفته است در صورت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان حکومت این کشور سرنگون می‌شود، نیز ابراز تردید کرده است. روزنامه در جای دیگری به موارد اشاره کرده است که منجر به از بین رفتن فساد اداری در کشور می‌شود. مقاله نویس گفته است که حکومت داری خوب و اجرات درست می‌تواند تا حد زیاد جلوی فساد اداری را بگیرد. روزنامه ویسا با اشاره به مسئله مبارزه با فساد اداری در افغانستان و تلاش‌هایی که در این خصوص صورت می‌گیرد نوشته است که ایالات متحده نیز در زمینه جلوگیری از فساد اداری سهم خود را ادا می‌کند. روزنامه در مطلب دیگر به نقل از دو روزنامه معتبر بریتانیایی نوشته است که جامعه جهانی و رئیس جمهور کرزی باید قلب‌های مردم افغانستان را به دست آورند. روزنامه مطلب هم در مورد انتظارات افغان‌ها و جهانیان از رئیس جمهور کرزی به نشر رسانده و نوشته است که پس از مراسم سوگند رئیس جمهور کرزی بار دیگر در ترازوی تاریخ جا گرفته است. روزنامه های دولتی اسلام و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله خود با اشاره به عملکردهای بعدی رئیس جمهور کرزی نوشته است که آشتی ملی در صدر آجندای کاری آقای کرزی قرار دارد، اما اسلام گفته است که برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان میتواند به بسیاری از مشکلات کنونی در کشور پایان بدهد و کمک های بیشتری نیز جلب شود. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود سازمان استخبارات پاکستان را متهم کرده است که تا هنوز هم قویاً از طالبان مسلح حمایت میکند. این روزنامه در مطلب زیر عنوان طالبان جنایت میکنند و ISI حمایت مینماید نوشته است که سازمان استخبارات پاکستان ملا عمر رهبر طالبان را از کویته به شهر کراچی انتقال داده است تا از حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی در امان بماند. روزنامه در مطلب دیگری گفته است که باید استراتژی آمریکا در قبال افغانستان تطبیق شود، در غیر آن در میان نظامیان امریکایی دودلی به میان می آید. روزنامه در تبصره دیگر گفته است که علت اساسی جنگ در افغانستان فقر و بیکاری است.
ساعت 5:35 به وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظه تشکر. و حالا در منطقه و جهان، وزیر خارجه پاکستان گفته است هند با شورشیان تندرو در وزیرستان جنوبی و بلوچستان کمک میکند. شاه محمود قریشی به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته اسناد را که اسلام آباد به دست آوردن نشان میدهد که هند با جدایی طلبان بلوچستان و شورشیان تندرو در مناطق قبایلی کمک میکند. هند و پاکستان در سال 2004 میلادی مذاکرات صلح میان هم را آغاز کردند، اما پس از حملات بر شهر ممبئی یعنی در پارسال مذاکرات میان دو کشور متوقف شد. درباره اظهارات تازه وزیر خارجه پاکستان، خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش نوشته است که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش میکند.
وزیر خارجه پاکستان ادعا کرده است که هند با شورشیانی که در مناطق قبایلی و سرحدی میان پاکستان و افغانستان پناه بردند کمک میکند. شاه محمود قریشی با یک خبرگزاری آلمانی گفته است اسلام آباد مدارک موثقی را ارائه کرده است که نشان دهی کمک هند با جدایی طلبان در بلوچستان پاکستانند. از سال 2004 میلادی به این طرف بلوچ‌ها به هدف استقلال و درآمد بیشتر از منابع طبیعی در منطقه‌شان بر ضد حکومت پاکستان مبارزه مسلحانه را آغاز کردند. حکومت ملکی و اداره‌های نظامی پاکستان هند را متهم کرده گفتند که دهلی جدید با شورشیانی که تحت فرماندهی طالبان در پاکستان فعالیت می‌کنند کمک کرده است. اسلام آباد طالبان را مسئول حملات و انفجارهایی می‌خواند که از سال 2007 به این سو در پاکستان اوج گرفته و در جریان آن صدها تن کشته و زخمی شدند. گفته می‌شود طالبان عمدتاً از وزیرستان جنوبی رهبری می‌شوند. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است هند باید از کمک با طالبانی که بر ضد اسلام آباد می‌جنگند دست بکشد. دو هفته پیش وزیر اطلاعات پاکستان و سخنگوی اردوی این کشور ادعای مشابه کرده بودند. آنها گفتند حکومت پاکستان شواهد موثق درباره کمک دهلی جدید با طالبان در وزیرستان جنوبی در دست دارد. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که گویا پاکستان با تندروان مسلمان کمک می کند که در کشمیر بر ضد حکومت هند می جنگند. در سال 2004 دهلی جدید و اسلام آباد تحت فشارهای جدی بین المللی مذاکرات صلح میان هم را آغاز کردند، اما پس از آن که در سال 2008 شهر ممبئی هند هدف حملات تروریستی قرار گرفت، مذاکرات صلح میان پاکستان و هند متوقف شد. هند ادعا میکند که حمله کننده ها برای انجام حملات بر ممبئی از پاکستان به هند آمده بودند و این حمله در خاک پاکستان طراحی شده بود. وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد محاکمه اعضای گروه لشکر طیبه را که گفته میشود در حملات ممبئی دست داشتند آغاز کرده است، اما هند هنوز هم در سرگیری مذاکرات صلح با اسلام آباد مطمئن نیست. شاه محمود قریشی به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است مذاکره یگانه راه حل اختلافات میان دهلی جدید و اسلام آباد است. قریشی گفت پاکستان همواره آماده مذاکره با هند است، اما هند هم باید به این پیشنهاد پاکستان پاسخ مثبت دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات ایرانی 5 تن را پس از انتخابات جنجال برانگیز این کشور به اعدام و 81 تن دیگر را به حبس محکوم کردند. برجسته ترین شخصیت اصلاح طلب که تا اکنون به حبس محکوم شده محمد علی ابتایی است که محکمه دیروز حکم 6 سال حبس وی را صادر کرد. ابتایی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون رئیس جمهوری ایران بود. از سوی دیگر میرحسین موسوی رهبر حزب مخالف ایران از حکومت این کشور خواسته است تا از پخش بیم و هراس میان مردم دست بکشد. موسوی تعهد کرده که حرکت اپوزیسیون بر ضد اقدامات حکومت ادامه خواهد یافت. خبرگزاری رویترز در این باره مطلب دارد که فشرده آن را باز هم امید مرزبان پیشکش میکند.
روزنامه های ایرانی گزارش دادند که معاون رئیس جمهور پیشین ایران که پس از انتخابات جنجال برانگیز این کشور بازداشت شده بود به 6 سال حبس محکوم شد. محمد علی ابتاهی مرد اصلاح طلب است که از سال 1997 تا 2005 میلادی به حیث معاون محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران ایفای وظیفه میکرد. او یکی از ده ها شخصیت اصلاح طلب در ایران است که به اتهام گسترش خشونت و آشوب پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه جون بازداشت شدند. روزنامه جهان اقتصاد ایران گزارش داده است که حکم 6 سال حبس ابتاهی دیروز از سوی محکمه صادر و به وی اعلام شد. ابتاهی برجسته ترین شخصیت اصلاح طلب در ایران است که پس از ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت می شود. شماری از روزنامه های دیگر به شمول صفحه اینترنتی کلمه که وابسته به میرحسین موسوی نامزد شکست خورده در انتخابات است این خبر را گزارش دادند. این روزنامه ها به نقل از دختر ابتاهی فاطمه ابتاهی گزارش دادند که ماموران امنیتی منزل معاون رئیس جمهور پیشین را در حضور خودش تلاشی کردند و بعد وی را به محکمه بردند که در آن حکم حبس وی برایش ابلاغ شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که هفته گذشته قوه قضاییه ایران در ارتباط با خشونت های پس از انتخابات 5 تن را به اعدام و 81 تن دیگر را تا به 15 سال حبس محکوم کرد. مقامات ایرانی نام این افراد را افشا نکردند. اصلاح طلبان میگویند محمود احمدی نژاد در انتخابات 5 ماه پیش با تقلب و فریبکاری برای دومین بار برنده شد. مقامات ایرانی در این حال این ادعا را رد کرده میگویند خشونت های پس از انتخابات به حمایت خارجی ها براه افتاده بود. رهبر مذهبی ارشد ایران آیت الله علی خامنه ای که انتخاب دوباره احمدی نژاد را تایید کرده گفته است زیر سوال بردن نتایج انتخابات جرم است. محمد ابتاهی معاون رئیس جمهور پیشین ایران در جریان انتخابات مشاور مهدی کروبی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بود. صفحه اینترنتی کلمه گزارش داده است که وکیل مدافع ابتاهی تلاش دارد تا وی را با ضمانت از بند رها کند. پس از انقلاب اسلامی در سال 1979 آشوب‌های پس از انتخابات 5 ماه پیش در ایران بزرگترین بحران داخلی این کشور شمرده می شود. هزاران تن در این جریان بازداشت شدند. اکثریت این بازداشت شده ها تا حال از قید رها شده ولی بیش از 100 تن دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. اصلاح طلبان محاکمه این افراد را تحریم کرده و میگویند این محاکمه ها جنبه نمایشی دارند. میرحسین موسوی رهبر اپوزیسیون ایران و یکی از نامزدهای پیشگام در انتخابات گفته است حکومت باید از پخش هراس و ترس میان مردم دست بکشد و از این طریق در تلاش تغییر دادن نظریات سیاسی مردم نباشد. کلمه صفحه اینترنتی وابسته به اصلاح طلبان به نقل از موسوی گزارش شده که گفته است این حرکت به پیش خواهد رفت و برای پیشرفت آن ما آماده پرداخت هر قیمتی هستیم.
از تحولات ایران شنیدید. از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من و همکارانم تشکر. ساعت 5:42 دقیقه به وقت کابل است و حالا ظریف نظر در برنامه در جستجوی گمشده ها با شماست. ما را همراهی کنید.
در جستجوی گمشدگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با 340 برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. امید است از 340 برنامه گذشته ما خوشنود و راضی باشید. جهت معلومات شما باید بگویم که در این اواخر روزانه اضافه تر از 300 پیام در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت می شود. پیام ها به اندازه نام خدا زیاد شده که حتی ما نمی توانیم در زودترین فرصت با آنها رسیدگی نماییم. به هر حال پیام های شما باعث دلگرمی ما می شود، زیرا پیام های زیاد علامت رضایت شماست و از این به بعد هم کوشش می نماییم تا رضایت شما را هرچی بیشتر حاصل نماییم. البته بدین منظور رهنمایی و پیشنهادات شما شنوندگان محترم رادیو آزادی نهایت ضروری است. لطفاً در مورد بهبود برنامه خودتان آزادی و شنوندگان هر نوع نظر و پیشنهاد داشته باشید با ما در میان بگذارید. شما البته بر علاوه پیام ها می توانید برای ما نامه نیز بنویسید و به آدرس های پستی ما در شهرهای مختلف افغانستان بفرستید. اگر نامه می نویسید لطفاً اسم گیرنده را در عقب پاکت بنویسید تا تفکیک نامه ها ساده تر شود تا به اشخاص مطلوب زودتر برسد. بر علاوه نامه های شما منتظر ایمیل هایتان نیز هستیم. رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
آقای ظریف نظر، یک گمشیده ای دارم به نام عبدالغنی، ولایت قندوز، مقصد لاسل گردیده. خودتون اسمی همراه بخوانید.
صدای دارم بلان محمد ایسا فرزندین ملا مهدین، مدتی 13 سال و این طرفی از ولسواری خانواد از منطقه شراسی ها مفقود کردیده و بعضی افواهات پخش کردن که بسکی ایران رفته در چابهار ایران است. اگر خودش میشنوا یا کرام دوست و رفیقی از او احوال دارن به همین شماره تلفونی 0775-3963 ما را خبر کنند. با احترام، سید رحمان عارف از ولایت بدخشان، ولسوالی یوان.
آمه بناوی حیدر از ولایت فرا، از ولسوالی دقوا، بناوی حیدر. یک گمشده داره با مدت 5 سال میشه که گمشده. انا هر کس که اوال داره امی اوال بایدی شوهر بابا بده. از زدوی زدی امی شوهر رو بگیرم. امی اوال تینجا داره اوالیم جایزه داره. فصله خدا حافظ.
آقای زهد نظر، اسمی من بنده محمد امین، ولد آج عبدالعلی، از ولایت قور، قریه سیاب مرغاب. یک گمشده ای دارم به نام قربان، ولد سکندر، مدت 60 سال می شود که مفقود الحسن بله. از علمه ها خودم اطلاعی دردت ندارم. اگر خودی وای با دوستان است برای ما را می شود به همین شما را تیپور 7-7-55-91-2-7 تیپور 7-95-86-78-13 ما تر باشد. با سلام.
سلام السلام علیکم، اسم من محمد ابراهیم از ولایت سرپل با شما به تماس شدم. گمشده داریم به نام عبدالجبار از ولایت سرپل است. نام پدر آن محمد حسین، برادرش خودبت و غلام حیدر و سرور است. اگر شما شماره آن را دارید با این شماره با ما به تماس شوید. 0778-81-2-3-6-2-8 و سلام.
سلام بر رادیوی آزادی، این جانی محراب الدین از ولایت بدخشان، ولسوالی درایم، قریه ترگنی آلیا. گمشده ای دارم به نام عبدالمواد، ولد خلیفه عبدالقیوم، از ولایت بدخشان، ولسوالی درایم، قریه ترگنی آلیا. مدت 16 سال می شود که به طرف ایران رفته، از وای کدام احوالی نداریم. اگر خودی عبدالمواد و یا کسی از دوستایش صدای بنده را می شنود، دستان برادوی آزادی اطلاع دید و یا به شماره تلفون 0774645954 در تماس شود.
عبدالغیر وفا از ولایت بدخشان، ولسوالی پیشکان، قریه ارغندکان. یک گمشده داریم به اسم عبدالوزید، ولد عبدالمحبوب، از ولایت بدخشان، ولسوالی پیشکان، قریه ارغندکان. این گمشده مدت 3 سال می شود که از خانه بر آمده به طرف بدخشان رفته. از او تا هنوز کدام احوال نداریم. کسانی که درباره او احوال داشته باشد لطفا به شماره رادیوی آزادی و به شماره عبدالغیر وفا 0088 116-31-34-41-86 و تماس شوند. مبلغ $500 جایزه عرض دارد.
این جانی خانوی فولاد از ولایت بغلان و لسلاح و غرفت بری اشتر. گمشده ای دارم به نام خدایار ولد خداداد، از ولسوالی تاله و غرفت از بری اشتر. در زمان حکومت برهان‌الدین ربانی جهت تداعی در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان رفته بود، ولی از آن روز تا به حال کدام احوال ندارم. اگر کدام دوستی یا خود خدایار صدای ما را میشنود این شماره به شما شود. 0-7-3-9-5-6-4 و سلام تشکر.
الو، عرض سلام و خسته نباشید میگم خدمت کارمندهای رادیوی آزادی. بنده گمشده داشتم به نام عبدالرحیم، ولد عبدالرحمن، از ولایت هرات، ولسوالی کشمیرگون، قریه نیندجو، که به مدت 21 سال می شود که مدرک می باشد. موقف دارای 4 برادر به نام های بسم الله، حیدر، محمد و محمود می باشد. در این مدت رنج های زیادی را کشیدند. اگر هر برادری که ازش خبری دارد و یا آن را در کدام جای دیده باشد می تواند با این شماره ها که ذکر میکنم با ما خبر بدهد. شماره تلفن بنده در ایران 0919-620-97-71، در افغانستان 077-88-13-6-2-8 بله سلام علیکم آقای ظریفی نظر، من جلال‌الدین دوستافی هستم از ولایت سرخوش شما را زحمت میتونم. ما گونچولای داریم به نام خیرالله، مدت 16 سال میشود از ولایت درخشان نازرک است، از اوش احوالی نداریم. کسی از او احوال داشته باشد و خود صدای مرا میشنود به شماره 0700-660-176 به تماس شود. 0700-660-176
سلام علیکم، من گل محمد می باشم از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری قریه جاله می باشم. من یک گمشده دارم در اسم عبیدالله که در مدت 15 سال پیش توی ایران رفته بود، در یک سال ارتباطش به من برقرار بود، بعد از یک سال ارتباطش به من قطع گردیده است. آز دوستی آز برادری از آن اطلاعی داشته باشد، هر نوع اطلاعی داشته باشد به شماره زیر به تماس شود. 0-99-4-25-25 در تماس شود. من گل محمد می باشد.
سلام به تمام کارمندان رادیو آزادی و سلام به آقای ظریف نظر. من سردار حسین هستم از ولایت میدان مردد ولسوالی سه دوم بیستود قریه چولی. سر کاکایم به نام محمد جواد، نام پدرش محمد اسماعیل که در چندول کابل اتاق داشت و سنف 11 مکتب همان وقت و در زمان حکومت اسلامی که تعداد کثیری از مردم را شب هنگام از خانه هایشان کشیده و به جای نامعلوم انتقال داده که هنوز احوال زنده بودن آن را نداریم. اگر محمد جواد و یا کسانی که از وی اطلاع دارند و یا کسانی که از این واقعه جان سالم به در بردند، لطفا به شماره رادیو آزادی معلومات دهید. از آقای ظریف نظر خواهش می‌کنم تا از کسانی که مسئول بودند در زمان حکومت حضرت اسلامی اگر باشن کسی از ایشان بپرسند و یا از وزارت داخل خیلی افغانستان اگر در این باره معلومات داشته باشند. شکر، خدا حافظ.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، با تقدیر هستم از ولایت بغلان ولسوالی خنجان. گمشده دارم به نام میر محمد فرزند خیر محمد، مدت 20 سال نشود که در ایران رفت تا امروز از آن ما برک ما حال را نداریم. اگر خودش و یا کسی دیگر آواز ما را میشنود لطفا به شماره 0-795-59-34-49 به تماس شود و جایزه اخذ کند.
بله سلام علیکم ظریفی نظر، اسم من حفیظ الله است از ولایت بدخشان. سلام خدا به کارکنان و به خود شما تقدیم میکنم. یک برادر دارم به اسم محمد عیسی، 14 سال می شود که از ولسوالی خان‌آباد مفقود الاثر گردیده است و شماره 077-89-47-46 زنگ بزند. $1,000 چینی دارد. و سلام حفیظ الله از ولایت بدخشان.
سلام خود را خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی و بخش باقای ظریف نظر تقدیم میکنم و بعد از سلام کتاب الله سلیمی هستم از ولایت درخشان و نطوری جرائیم در برمانه گمشگان سایم گذاشتیم. یک گمشگاهی دارم برام عبدالسلام ولد عبدالحفیظ که مدت 10 سال نشد که مفقود بوده. اگر کسی در باره آن معلومات دارد یا خود از سایه بنده را میشنود به این شماره ها در تماس شود. این برای تو رفت 23-5-4 چلیدی
سلام به خدمت تمام کارکوی آزادی. اسم من عبدالحکیم ولد عبدالغفور از ولایت غور ولسوالی چهارسده قریه تخمون. گمشده دارم به نام عبدالنبی ولد عبدالغفور که مدت 3 سال می شود در خانه برآمده لادرک می باشد. صدای من را اگر خودش می شود یا اینکه از دوستانش می شود به رادیو آزادی در تماس شود یا اینکه به این شماره تماس بگیرد. 042-28-18-126 تکرار میکنم 042-28-18-126.
بله سلام علیکم، اسم سراج الدین، باشنده اولسوال خلم. سراج الدین والد عبدالمجید جلدی ملا قادر کاکای دارم در ولایت کلا به نام عبدالرازق والد ملا قادر. من آدرس آن را نمیفهمم. اینه همی شما را خلاص دارم باید همی شما را برای امون را بیتن خاصیم.
محمد نادر هندس هستم از ولایت میدان مردک لسولی مرکزی بس. کاکای من نام حاجی حسین فاید رو مواد نبخون از ولایت میدان مردک لسولی مرکزی بس قریه زخصخانه. مدت تقریباً 23 سال مشهد که مفقود اثر گردیده در اندازه زای کلام از لاین اولی مرکز در باره شخصی مذکور اطلاع داشته باشد لطفاً به شماره 077-51-78-441 در تماس شد. با احترام محمد نادر هندس.
سلام علیکم، نور محمد هستم از مزار شریف از ولسوالی بلخ. گمشده داریم به نام نفردین که اصلا از خیری ولسوالی دولت آباد خیری سرخنباز نماشد مدد ده سال می شود که گمشده. اگر کسی از آن اطلاعی داشته باشد دوتفا دانی شماره به ما بتماش شود. 077-65-411-32 و سلام. اسم جمشید از ولایت بدخشان و مسئولی کسیم قره گندم خوش. یک گمشده داریم به نام دیقان ولد غایب بای. مدت 60 سال می شود که از اوی چوار نداره. در کلام از او اول داشته باشه به شماره به تماش شود. 77-67-64-69-4 خداحافظ.
خانوزی از ولایت بدخشان مسئولی را به یوان قره گرند. گمشده دارم منان عرب مقدوس که از ولایت بغلان به طرف پاکستان برای تحصیل علم رفته. مدت 6 سال نشود که از آن دایی طرف از رو حوالی ندارم. اگر صدای من از خودش نشنوه یا رفت خودش نشنوه و این شماره در داره در تماس شود. 077-45-59-5-62-7 شماره را تکرار می نمونم.
اسم من سلطان از ولایت تخار از ولسوالی در خط از خیره کیری. دایی دارم با نامی صدو ولد رسول کلاخان ولد جلمامات. مدتی 9 سال می شود که ندرک است. با آن اگر صدای مرا خودش می شود یا زنده ولایش می شود برای دوی آزادی تلفن کند. با آن کاسی که اطلاعی دو نفر دما بدهد کاسی اولشان بیتا دما 20,000 دلاری امریکایی شرینکانه آن می باشد و اگر خودش صدای مرا می شود با این نمبر تلفن کند 077-87-63-050 کلاخان ولد جلمامد صدو ولد رسول از ولایت تخار از ولسوالی در خط از خیره تهری می باشد.
صدای آزادی یک نفر گمشده داریم با اسم تورابای از ولایت تخار و ولسوالی رستا. چند روز می شود که گمشده هستید برای کمارش نیست. به این شماره تماس بگیرید 077-74-35-63.
السلام علیکم، من محمد از ولایت محمد ایب از ولایت غور و لسولی پاسوان. یک گمشیده داریم به اسم محمد ولایت عبدالملک. مدت 6 سال میشه گمشیده. کسی از درک داشته باشه به این شماره زنگ زنه.
بله سلام علیکم، اسم من عبدالملک از ولایت خور و لسولی پاسوان. گمشیده دارم به اسم میراجان. حدود 2 برج میشه از ولایت لشکرگاه و سوی ایران مده. و هیچ اطلاعی و درکی از اون ندارم. هر کس اطلاعی دارد به این شماره به ما زنگ بزنه. 0935-69-69-156. تشکر از رادیو آزادی و سلام.
محمد بلند محمد ایب از ولایت غور و لسولی پاسوان. از غیریه دهر یاد کرد. محمد بلند عبدالملک مدت 6 سال میشه که گمشه. درک نداره. اگر زیزود کماره داری یا درک داره به این شماره زنگ بزنه. 0913-87-58-32.
به این شماره ای تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-41-38. شماره نوی تلفن داخل افغانستان که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 0700 084 620. تکرار می کنم 0700 084 620. برادیو آزادی نامه روان کنین، پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
وقت دو مخم شبک بجیده.